حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مناسبت هفته دولت در ارتباط تصویری با رئیس جمهور و اعضای کابینه سال آخر فعالیت دولت 11 را فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه‌های مختلف خواندند. معظم الله با بیان نکاتی درباره مسائل مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه‌گذاری، ارزش پول ملی و همچنین فضای مجازی تاکید کردند باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای حل مشکلات همت بیشتر گماشت. رهبر انقلاب اسلامی حادثه عاشورا را قله جهاد، فداکاری و شهادت نامیدند و با اشاره به مصادف شدن هفته دولت با دهه اول محرم افزودند مبنای هفته دولت نیز جهاد و شهادت است، چرا که رجایی و باهنر با مجاهدت مستمر، سخت کوشی و تلاش در هنگام هجوم و محاصره مشکلات، خودداری کامل از پیگیری منافع شخصی و پرهیز از چهره سازی برای جذب نظر مردم خود را شایسته پاداش بزرگ الهی یعنی شهادت ساختند. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم از همراهیتون و انتخاب مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی برای شنیدن از شبکه رادیویی گفتگو در حالی که ساعت 19:31 است.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان برنامه امروز همراه میشیم با جناب علیرضا بای، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون. آقای بای بزرگوار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای عسکری و همینطور خدمت شنوندگان محترم رادیوی فرهیختگان. عرضم به حضورتون که لازم میدونم که آغاز هفته دولت رو گرامی بدارم و خوبه که یاد و خاطره شهیدان با هنر و رجایی رو هم زنده کنم در این برنامه رادیویی. عرضم به حضورتون که جناب آقای عسکری، ما هفته گذشته سفری 2 روزه داشتیم به استان سمنان. آقای دکتر مونسام وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی روزهای 27 و 28 مرداد سفری داشتن به استان سمنان، از آثار تاریخی، جاذبه‌های گردشگری، همینطور
بله،
یک سری پروژه‌هایی در دست احداث در حوزه گردشگری بازدید کردن. ایشون در این سفر از توافقات اولیه گفتن برای انتقال سند کاروانسرای سمنان که اقدام مفیدی هستش انشالله، که ایشون وعده دادن از طریق ریاست محترم قوه قضاییه این موضوع رو پیگیری میکنن که این فضای الحاقی کاروانسرا هم انشالله به مکان زیبای گردشگری سمنان تبدیل بشه. ایشون همینطور از پیگیری ثبت جهانی مجموعه تاریخی بسام خبر دادن و تاکید کردن که حمایت از این مجموعه تا رسیدن به هدف بالای ثبت جهانی ادامه خواهد داشت. وزیر میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران به 2 نکته هم اشاره کردن جناب آقای عسکری، و اون هم از اول بود 5 موافقت اصولی در حوزه گردشگری طی دولت 12 خبر دادن، همینطور از خسارت شیوع کرونا به بخش گردشگری گفتن، رقمی که ایشون اعلام کردن 12,000 میلیارد تومان بود.
بله،
لازمه که ذکر کنم که از مجموعه اعتباراتی که دولت برای جبران خسارت کرونا به بخش گردشگری در نظر گرفته تا به حال بخش گردشگری ما تونسته حدود 110 میلیارد تومان رو دریافت کنه و امیدواریم که با تاکید ریاست محترم جمهور این روند سرعت بهتر و بیشتری به خودش بگیره
انشاءالله.
بریم سراغ دستورالعمل میراثبان افتخاری. آقای وزیر در نامه دستورالعمل نحوه استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی با عنوان میراثبان افتخاری رو هم به مدیران کل استان‌ها، مدیران کل ستادی، مدیران موزه های ملی، کاخ موزه های تهران، همینطور فرمانده یگانه حفاظت میراث فرهنگی و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف یک جور ایجاد گفتمان مشترک صورت میگیره تا اینکه دیانت بشه، حفظ بشه آثار تاریخیمون که همه ما آحاد جامعه به عنوان یک وظیفه عمومی و ملی اون رو باید سرلوحه امور خودمون قرار بدیم تا اینکه اینو بتونیم سینه به سینه و نسل به نسل به نسل‌های آتی انشالله منتقل بکنه. یه خبری بدم در مورد اعطای مجدد و نخستین موزه فوتبال. این اتفاق در تبریز رخ داد. مراسم اعطای مجدد نخستین موزه فوتبال ایران با حضور مقامات محلی و مدیر کل ما در استان آذربایجان شرقی به وقوع پیوست. آذربایجان شرقی و تبریز به واسطه دارا بودن موزه‌های متعدد یک جور تنوع موضوعی قابل توجهی در حوزه موزه و موزه‌داری داره که انشالله با شکل‌گیری موزه فوتبال این تنوع بیش از پیش انشالله در این استان به وجود خواهد آمد. جناب عسکری عزیز، ما ابلاغ مراتب ثبت 4 میراث فرهنگی ناملموس به استانداران 31 استان رو داشتیم، همینطور ابلاغ مراتب 13 اثر ناملموس به استاندار خراسان و 12 اثر ناملموس هم به استاندار کردستان. این نامه هایی که آقای مونسان ارسال کردن به این مضمونه که میراث فرهنگی ناملموس با عنوان کشتی پهلوانی، هنر نواختن، ساختن، مقام ها و فرهنگ تنبور، زیارت رضوی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموسمون به سر رسیده. همینطور آیمونستان به استانداران سیه گستان در مورد ثبت میراث فرهنگی ناملموس و هنر خوشنویسی هم نامه رو ارسال و این مطلب رو هم ابلاغ کرده. من خوبه که در آستانه هفته دولت هستیم که یک نکته ای در استان تهران اشاره بکنم. ما در تهران 122 واحد تأسیسات گردشگری رو انشالله به بهره برداری خواهیم رسوند با آغاز هفته دولت. این 122 واحد تأسیسات گردشگری چیزی حدود 480 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاریشه. بیشتر این پروژه ها هم به افتتاح 97 دفتر خدمات مسافرتی اختصاص داره که طبق بنده به مجوز تأسیس دریافت کردن. همینطور دو دستگاه هتل رو خواهیم داشت، 12 سفره‌خانه سنتی، 2 اقامتگاه بومگردی، 4 مجتمع گردشگری، 1 مهمانپذیر، 1 اقامتگاه سنتی و 3 مرکز تفریحات سرگرمی که انشالله در استان تهران افتتاح میشه. آقای عسکری عزیز، انشالله با افتتاح این طرح‌ها 1168 نفر به صورت مستقیم صاحب شغل خواهند شد
انشالله.
من مطلب انتهایی رو اختصاص دادم به حوزه صنایع دستیمون. من هر هفته این رو اعلام میکنم که شور و حال خیلی زیبا و حتی وصف ناپذیری وجود داره برای سبته ملیمون که شهر و روستاهامون رو در بر میگیره. ما هفته گذشته 4 جلسه شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی رو داشتیم. از استانهای کرمانشاه، کردستان، مرکزی و همدان بررسی شد. پرونده روستای دیوزنا به عنوان روستای ارغوان بافی، روستای کاکوسفلا به عنوان روستای گلین بافی، ارمرده به عنوان شهر ملی شالبافی از استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. مسئولان استانی به صورت بسیار زیبا و گویی تمام هم و غم مردم شهرشون رو بیان کرده باشن، از پرونده های ارسالی خودشون به این شورا دفاع کردن. خیلی جالبه این نکته رو عرض میکنم که ما علاوه بر مسئولان منطقه‌ای و استانی ادارات کل خودمون شاهد حضور نمایندگان مجلس، استانداران و حتی شهرداران این شهرها برای دفاع از پرونده ارسالیشون. انشالله در جلسه آتی، یعنی پنجمین جلسه که فردا خواهد بود، از اصحاب رسانه هم دعوت کردیم که بیان حضور پیدا بکنن، بتونن این شروع حالی که خدمتتون عرض کردم بله. رو به تصویر بکشن.
درود بر شما، خدا قوت و خسته نباشید. میگیم به شما جناب بای و همه همکارانتون در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به حال زحمت میکشید تا این سه حوزه رو با جدیت بیشتری راهبری بکنید و به حال میراث بزرگ ایرانیان رو حفظ بکنید. ممنونم از شما.
سپاسگزارم از نتیزون جرام و آقای عزگری. به دعای
عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان صحبت‌های آقای بای رو شنیدیم، مدیر کل روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:42 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش در مورد تشکیل فراکسیون مبارزه با فساد میخواییم صحبت بکنیم که به حال هیئت رئیسه اون هم مشخص شده. آقای عباس‌زاده به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شدن. الان ارتباطون برقرار هست با جناب عباس‌زاده، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای عباس‌زاده سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم ارادت، حال شما خوبه؟
متشکرم جناب عباس‌زاده. خدمت
حضرت عالی و خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی توفیق دارم. البته همین اول اصلاح کنم که من فامیلم تغییر کرده، امامی هستم در خدمتتونم.
جناب امام تغییر کرده، این جدیدن تغییر کرده؟
آره.
خب به سلامتی آقای امامی بزرگوار.
خواهش میکنم.
آقای امامی عزیز بفرمایید که هدف شکل گیری فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس 11 هم چه است؟ اگرچه خب این فراکسیون سابقه هم در مجلس قبلی دارد.
بله. از کنم خدمت شما، اینو از همون اولین روز از زمان خب تبلیغات هم ما صحبتی که میکردیم، شعار بنده در زمان تبلیغات بحث در کنار مردم و رو در رو با فساد بود.
بله.
خب این تصمیم رو داشتیم از همون ما که اگر توفیق خدمت بذاری برامون در سنگر مجلس پیش آمد، حتما یکی از کارهایی که انجام بدیم تشکیل فراکسیونی باشه با همین عنوان، که بعد از این که بالاخره این توفیق خدمتگذاری برای ما میسر شد و مردم اعتماد کردن و ما رو به عنوان خدمتگذار خودشون انتخاب کردن، خب به هر حال در همون اولین روزها این بحث بعد از بحث های کمیسیون ها اینها، ما بحث فراکسیون مبارزه با فساد رو پیشنهاد دادیم، با توجه به اینکه اعتقاد داریم که به هر حال در کشور ما علارغم این که کارهای بسیار خوبی بعد از برکت انقلاب، برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشور ما، اتفاقات خوبی افتاده الحمدلله و مسئولین پاک دست و مطمئن و خوبی به حمدالله داریم و کم هم نداریم در نظاممون و در انقلاب، ولی در این حال برحال این نقص هست که متاسفانه فساد، مخصوصا بحث فساد مالی در بدنه هم دولت متاسفانه، هم در مجلس و هم در عرضم به حضور شما قوه قضاییه، متاسفانه در سبوبا رخنه کرده.
بله.
بابت همین ما مداخله تصمیم گرفتیم که این فراکسیون تشکیل بدیم و به حمد الله تشکیل شد و از هیئت رئیسه هم همونجوری که فرمودین به حمد الله مشخص شدن هفته پیش.
درسته. آقای امامی بزرگوار، قرار هستش که این فراکسیون دقیقاً چه موضوعاتی رو دنبال بکنه؟ خب بحث فساد همونطوری که استالی هم فرمودید، ما در بخش‌های مختلف قوای سه‌گانه به هر حال مصادیقی از فساد رو مشاهده می‌کنیم. به هر حال هم در دولت، هم در مجلس و هم در دستگاه قضایی الان پرونده‌های در حال رسیدگی است. بفرمایید که شما در فراکسیون مبارز با مفاسد اقتصادی دقیقاً چه مباحثی رو می‌خواید دنبال بکنید؟ ارتباط شما با مثلا کمیسیون‌های دیگر مجلس مثل کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اجتماعی یا سایر کمیسیون‌ها چاست و چگونه روابط خودتون رو با دستگاه قضایی تعریف می‌کنید که بشود اگر اطلاعاتی، گزارشاتی به شما در مجلس مثلا در قالب مثلا کمیسیون اصل 90 اگر بشود در واقع محلی از اعراب پیدا بکنه بگیرید، چگونه می‌خواید با دستگاه قضایی این اطلاعات رو به اشتراک بذارید، این پرونده رو در اختیار اونها قرار بدید که به حال در قالب گزارش دهان مفاسد اقتصادی هم میشه از این قصه نام برد؟ یه مقدار این رو اگر توضیح بفرمایید که شرایط چگونه است ممنون میشم.
بله حتما ما به کمک دوستان در حوزه‌های مختلف تو این زمینه نیاز داریم. بله. یعنی شبکه‌های فساد در کشور در حوزه‌های مختلف شناسایی بشه و این مستلزم یک عزم جدیه که همه عزیزان پای کار بیان. حتما از این کمیسیونایی که شما فرمودین، کمیسیونای مرتبط حتما باید استفاده بشه، حتی از فراکسیون ها، چون بعضی فراکسیونی که مطرح کردیم مستظر هستیم دیگه، بعضی از فراکسیون ها موقعی که میخواد تشکیل بشه خب تقریبا مشابه همن، یکی دو تا فراکسیون مشابه این داشت. مثلا ما فراکسیون یکی از همکاران ما از نمایندگان محترم مجلس فراکسیون شفافیت مالی رو ارزم بزرگ شما پیشنهاد دادن و نفهمیدم دیگه و انجام بسید یا نمیدی پیشنهاد شده نه، یکی دو تا مشابه این. ما حتما از اون فراکسیون ها هم از اعضای فراکسیون ها که باز خود نمایندگان هستن استفاده میکنیم، از دوستانمون در قوه قضاییه حتما استفاده میکنیم، از عزیزانمون، از اقتصادیون، از کسانی که صاحب نظرن تو این حوزه حتما باید استفاده بشه. کما این که تو هیئت رئیسه به حمد الله عزیزانی که آمدن و شرکت کردن به عنوان اعضای هیئت رئیسه تو حوزه های مختلف الحمدلله هم متخصص حقوق داریم، هم قاضی داریم، هم دادستان بوده طرف، هم از من بزرگ شما در حوزه اقتصادی کسانی که فعال حوزه اقتصادی بودن و در حوزه اقتصادی اینها از من بزرگ شما تحصیلات دانشگاهی دارن، اینها به حمد الله توی کمیسیون آمدن و عضو شدن و اینم خودش ظرفیتی که این ظرفیت‌ها رو همه رو باید پای کار بیاریم برای این کار
ان شاء الله. آقای امامی بزرگوار، خب یه بخش عمده و مؤثر در واقع مقوله مبارزه با فساد زمین سازی برای مشارکت پذیری مردم در جهت مقابله با فساد هست. شما در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی چه سازوکارهایی رو تعریف کردید که مردم بتوانند با نمایندگان خودشون به ویژه در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشته باشن و بتونن اطلاعات احتمالی خودشون رو در مقوله های مختلف مفسده های اقتصادی در اختیار شما قرار بدن؟
بله حتما. من در نطقی هم که داشتم روز اول مجلس به این اشاره کردم که من تصمیم دارم که فراکسیونی با این عنوان، با عنوان مبارزه با فساد تشکیل بدم انشاءالله و حتما از همه ظرفیت ها به ویژه ظرفیت مردمی استفاده میکنیم توی این زمینه. اصلا یکی از فلسفه هایی که تو ذهن من آمد به خاطر همین بود. ما متاسفانه در مجلس قبلی داشتیم یک سوم از نمایندگان ما ارزم به حضور شما رد صلاحیت شدن. خب شورای محترم نگهبان موقع که بالاخره استعلاماشو پاسخ دادن و پرسیدن گفتن که اینا مشکلات مالی داشتن، اکثرشون مشکلات مالی داشتن، یعنی متاسفانه این فساد مالی دامنگیرشون شده بوده. همچنین در قوای دیگه که عرض کردم خدمت شما، این یک سطح نارضایتی در بین مردم و نسبت به نظام و نسبت به انقلاب و نسبت به مسئولین ایجاد کرده بود. این ما رو رنج می‌داد. این غیر از من عزیزان ارزم به حضور شما انقلابی ما رو در مجلس و حتی در جامعه رنج می‌داد و همیشه یکی از دغدغه ها همین بود و باید ما بالاخره با شفافسازی و با مبارزه با فساد و در هم شکستن این شبکه های مفاسد و فساد های مخصوصا فساد مالی که بالاخره تبعیض بین مردم و بین مسئولین شکاف های ایجاد میکنن، حتما اینو باید پیگیری کنیم و یکی از ظرفیت هایی که من میکرم اینه که ظرفیت هایی که باید پای کار بیان مردم هستن و حتما ما استمداد میطلبیم که هر جا شبکی از فساد دیدن، هر جا خبری از فساد دیدن حتما ما رو مطلع کنن که ما حتما ورود پیدا کنیم و انشالله بتونیم اون سطح رضایتمندی مردم رو نسبت به مصری نسبت به نظام انقلاب انشالله بالا ببریم.
انشالله. متشکرم جناب امامی از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
زنده باشین.
خدا نگهدارت. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به شکل‌گیری فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس. آقای امامی رئیس این فراکسیون پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، در ارتباط با همین موضوع و با بحث چگونگی حمایت و تشویق گزارش دهان مفاسد اداری و اقتصادی صحبت خواهم کرد با آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس. آقای دکتر سلام، بر شما عصر بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمتون.
متشکرم. آقای دکتر ابوترابی، الان من شنیدم ظاهرا یه لایحه‌ای در خصوص موضوع حمایت از گزارش دهان مفاسد اداری و اقتصادی در مجلس وجود داره. آیا این لایحه میتونه ضمانت‌های لازم رو ایجاد بکنه برای اینکه به حال افرادی که میان گزارشی از مفاسد اقتصادی رو در اختیار دستگاه زیرفت قرار میدن، هم به حال حوزه امنیت اونها حفظ بشه؟ موقعی یه وقتایی ما دیدیم که طرف حتی شغلش رو هم در قبال این موضوع از دست داده. این حمایت‌ها چگونه قرار هست شکل بگیره؟
بله، این که شما می‌فرمایید تحت عنوان سوتزنی الان در مجلس به عنوان طرح
بله
الان به مطرح شده، سه تا موضوع مختلف هم توی سه تا کمیسیون مختلف الان در حال بررسی و رسیدگیه. یکی در مورد جرائمی که افراد اعلام بکنن، که خب طبیعتا مثل بسیار از کشورهای دنیا درصدی از اون جرمی که داشته تحقق پیدا میکنه قانونا به اون کسی که اعلام بکنه تعلق میگیره. همچنین حفاظت از خود شخصش، خانوادش و شغل و پست و مقامش هم تضمین میشه. این در خصوص اطلاع مثلا دو تا کارمند اگر توی اداره هستن و یک کارمند مطلع میشه فسادی توی وجود همکارش هست، مثلا رشوه ای، اختلاسی، چیزی، اگر اعلام بکنه قانون بین 10-30% کشورها البته متفاوته، قانونا به خود همون شخص اطلاع دهنده داده میشه. اگر اختلاسی بوده باشه مبلغش اگر طبیعتا بالا باشه، این شخص که اطلاع میده میدونه قانونا 30% یا 15% از این اختلاس بزرگ قانونا متعلق به خودش، و قانون دوباره خودش و خانوادش رو باید لحاظ حفاظت جسمی به اصطلاح حفظ کنه. البته من عرض میکنم قانون یعنی اینکه تو این طرح دیده شده، هنوز قانون نشده. یک طرحی هم هست در خصوص خاص نمایندگان مجلس در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان، اون یه طرح جدای دوباره که اگر دولتی ها یا مردم اطلاع پیدا میکنن از فساد یک نماینده مجلس، در سامانه محرمانه در اختیار نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که یک شبه قضایی است در مجلس قرار بدن که این نماینده در حال حاضر مثلا داره به فلان دستگاه، فلان کارخونه فشار میاره برای استخدام، برای راند، برای مثلا پاداش، برای مسائل اینچنینی.
بله.
یا حتی اگر مردم در مورد کارمندا تکلیف کردیم که باید حتما اطلاع بدن تو این سامانه که این نماینده داره خلاف قانون عمل میکنه یا راندخاری انجام میده، ولی در مورد مردم هم به صورت اختیاری و محرمانه این سامانه انجام میشه. علاوه بر اینها در سال گذشته یک قانون بسیار عالی تحت عنوان اعاده اموال نامشروع ماده 7 رانت برای اولین بار در قانون گذاری ما قانون شد، و این خیلی خیلی مهمه. رانت بله. این تا سال قبل در اصطلاحا اسم قانون اعاده اموال نامشروع، ولی عنوان صحیح قانون اصلاح قانون اصل 49 قانون اساسیه.
درسته.
و ماده 17 میپردازه به دوباره همین موضوع سودزنی. قوه قضاییه مکلف شده یک سامانه رو در اختیار مردم قرار بده که اخیراً هم دیدیم قوه قضاییه این سامانه رو هم تحت عنوان بازرسی کل کشور در اختیار مردم قرار داد، هم خود قوه قضاییه دادستانی هم یک سامانه خاصی رو مشخص کرد.
بله.
که در این ماده 17 مشخص شده که مسئولینی که راندخار بودن از بعد از انقلاب اعلام میشه قوه قضاییه دادگاه‌های شبیه همون کاری که اول انقلاب مصادره مسئولین فاسد داشتیم، یک بار دیگه انشاءالله یک کار انقلابی از قوه قضاییه شاهد باشیم. قانون خوشبختانه تبدیل شد، ابلاغ شد، ما منتظریم که قوه قضاییه انجام بده. در ماده 17 موضوع سودزنی دوباره تکرار شده و در اون سامانه مردم میتونن اطلاع رسانی کنند و طبیعتاً عرض کردم میتونم مورد حمایت هم قرار بگیرم.
بله متشکرم آقای دکتر، ما وقت نداریم، ان شاءالله بتونیم فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون باشیم. عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به موضوع حمایت از گزارش دهان مفاسد اقتصادی. آقای دکتر ابوترابی نمایندگان محترم مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما به اتمام رسید، از همراهیتون سایمان سپاسگزارم. عصرتون بخیر. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. بدون خط خوردگی برنامه‌ای بود که تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786 1035 در اختیار شماست. و اما به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب ساعت 22 دقیقه خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی هنگام اذان مغرب به افق تهران گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، از یکایی که شما التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه فاستأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتقون يتسللون من